کنه. بله برو عضو کانال شو، هر روز برندگان اونجا ما اعلام میکنیم. درود به همتون.
چشما بشه دور، لبریز بشه دل از شادی و شور، باید بدمه تو قلب همه خورشید امید با جشن و سرور. از دابر سباز از نفس هر سینه به گوش فریاد غرور.
خب از شنوندگان رادیو گفتگو تشکر میکنیم، خداحافظی میکنیم، ازشون ممنونیم که در این زمان ما رو همراهی کردن و البته ما در برنامه صدای مردم هم از عزیزانمون در رادیو انتخاب هم خداحافظی میکنیم، ولی رادیو انتخابی ها میتونن به صورت زنده و مستقیم برنامه عزیزان و همکارانمون در استان آذربایجان غربی رو بشنون. به نام برای ایران، از من خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همکارانمون در رادیو انتخاب و از پخش رادیو گفتگو. دعوتتون میکنم ترنج رو بشنوید.
ترنج با نام و یاد خدای عشق و اندیشه باز میکنیم دفتر این هفته ی ترنج رو. خدایی که به بندگانش جایگاهی برای فکر و اندیشه عطا کرده، جهت انتخابهای صحیح، بجا و اصلح در طول زندگی. امروز هم حدود 50 دقیقه همراه هستیم با شما شنوندگان عزیز و کارشناس میهمانان گرامی در این روزهای زیبای برفی، تا با هم بگیم و بشنویم و از هم بیاموزیم در شرایطی که قدری کمتر از 4 روز به انتخابات سرنوشت ساز و با شکوه مجلس 12 باقی مونده. انشاءالله دست به دست هم دوباره حماسه خواهیم آفرید برای کشور عزیزمون ایران. وطن تویی بهشت من، وطن تویی بهار من، تو ای تبار عاشقان دیار ماندگار من.
جهان روشن من است، نگاه آفتابیت پناه داده ای من و در آسمان آمیت. و سرزمینت چگل بهشت آرزوی من، تنین نام پاک تو شکفته در لبوی من. و سرزمینت رو گل بهشت آرزوی من، تنین نام پاک تو شکفته در گلوی من، شکفته در گلوی من.
وطن توی بهشت من، وطن توی بهار من،
تو ای تبار عاشقان یار ماندگار من،
یار ماندگار من.
انتخاباتی پرشور رقم خواهیم زد برای ایرانی امن و مقتدر.
من از قبیله تو، هم شقایق شهید تو، تو باغ آسمان و من ستاره سپید تو. من از قبیله تو، هم شقایق شهید تو، تو باغ آسمان و من ستاره سفید تو. به پایت ایستاده‌ام
تو قله های استوار صدای پرتنینش تو این شکوه ماندگار تو این شکوه ماندگار
وطن توی بهشت من وطن توی بهار من
تو ای تبار آشبار بیار ماندگار من
بیار ماندگار من
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و برنامه‌ای که در حال شنیدنش هستی تورنج نام داره. هدف این برنامه ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشاته که هر دوشنبه رأس ساعت 11 صبح به صورت زنده و مستقیم با موضوعی بروز تهیه و پخش میشه. شما میتونید از طریق سامانه پیامک 301035 با ما در تعامل و مشارکت باشید. همچنین بهره برید از برنامه کاربردی ایران صدا و در صورت تمایل میتونید نظرات و پیشنهادات و تجربیاتتون رو با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم در میون بذارید. و اما موضوع این هفته تورنج، انتظارات زن و خانواده از مجلس آینده. خدمتتون عرض کردم که موضوعات با توجه به زمان سعی میشه به روز در نظر گرفته بشه، با توجه به اینکه در کشور حال و هوای انتخابات هست و برنامه تورنج هم خانواده محوره، بهتر دیدم که خواسته شما رو اجابت کنیم و امروز انتظارات زن و خانواده رو از مجلس آینده با هم به گفتگو بنشینیم. به همین مناسبت میزبان بزرگوارانی هستیم که به صورت حضوری و تلفنی ما رو تا پایان برنامه همراهی خواهند کرد که خدمتتون معرفیشون میکنم. بله، با افتخار در خدمت حجت الاسلام دکتر جواد خسروی استاد حوزه و دانشگاه و دکترای مطالعات زنان و خانواده با گرایش حقوق هستیم که در استودیو حضور دارن. خدمتشون خیلی مقدم عرض میکنیم. روزتون خوش. خیلی متشکریم از اینکه وقت گرانقدرتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و میهمانان گرامی و همچنین شنوندگان عزیز. ان شاء الله برنامه مفیدی بتونیم امروز داشته باشیم.
انشاءالله. همچنین در خدمت خانم دکتر سعید کبیری هستیم، روانشناس شناختی، زوج درمانگر و مشاور خانواده. خیلی خوش آمدید خانم دکتر.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه دستاندرکاران خوب رادیو گفتگو و شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی سپاسگزارم. همچنین در خدمت خانم دکتر سمانه حسینی، دکترای حقوق و یک بانوی فعال در حوزه اقتصاد هم خواهیم بود که امیدواریم که به زودی به جمع ما بپیوندن. خب برای این که شروع بکنیم برنامه رو طبق روال هر هفته، ابتدا میخواییم یک تحلیل جامع و کوتاه یک دقیقه از اساتید در خصوص موضوع برنامه داشته باشیم. البته ما به صورت تلفنی انشاءالله در خدمت آقای دکتر ابوالفضل اقبالی، دکترای جامعه شناس و مدیر اندیشکده زوج و فعال حوزه زنان و خانواده هم انشاءالله خواهیم بود. ولی بریم سراغ تحلیل‌های جامع بزرگوارانی که در خدمتشون هستیم تا متوجه بشیم که موضوع امروز چه زوایایی رو در بر خواهد گرفت. جناب آقای دکتر خسروی بزرگوار، با صحبت‌های شما شروع بکنیم.
خواهش می‌کنم. قبل از اینکه به بحث توقعات زنان و خانواده بپردازیم از مجلس آینده، لازم است در ابتدا به اهمیت زن و خانواده بپردازیم. تا موقعی که ما به ضرورت بحث زن و خانواده دقت کافی نداشته باشیم نمیتونیم در صدد این بر بیایم که توقعات زنان و خانواده رو درست تحلیل بکنیم. با توجه به این که تقریبا نیمی از جمعیت جامعه ما زنان هستند و پتانسیل بسیار خوب زنان در عرصه‌های تحصیلی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، لذا شایسته است که به نقش بانوان و زنان از بحث همسری تا نقش‌های اجتماعی درست بپردازیم، مخصوصا در رابطه با بحث مجلس که ریل گذاری و ساختار قانونی برای شکوفا شدن این استعدادها هست.
بله متشکرم، ولی باید ببینیم که از زاویه دید یک روانشناس شناختی موضوع مطالبات زن و خانواده از مجلس آینده چگونه تحلیل میشه. بفرمایید خانم کبیر.
اگر بخوام توی یک جمله بگم، تمام سرنوشت ما از انتخاب‌های ما شروع میشه، انتخاب‌های درست، آگاهانه و عاقلانه.
بدون شک همینطوره. متشکرم، خیلی جامع و کامل، و حالا باید وارد بحث بشیم تا بیشتر از زبان خانم کبیری عزیزمون بشنویم که چطور میتونیم این انتخاب‌های اصلح رو به درستی در واقع انجام بدیم. خب خوشبختانه ما میهمانان گرانقدر دیگری هم داریم که قراره به جمعمون اضافه بشن، اما برای اینکه بریم سراغ سوالاتی که در ابتدا شاید به ذهن هر کدوم از ما خطور بکنه، از جناب آقای دکتر خسروی بزرگوار بپرسیم. حالا اینکه ما در برنامه‌های گذشته آقای دکتر خیلی در خصوص الگوی سوم زن مسلمان از زاویه‌های مختلف مادری و همسری و اصلا زن به شخصه صحبت کردیم و از بیانات مقام معظم رهبری هم در واقع خیلی بهره گرفتیم و تحلیل کردیم. حالا می‌خوایم از زبان شما بشنویم اون زن الگوی سومی که قرار مشارکت اجتماعی داشته باشه و در توسعه سیاسی کشورش نقش داشته باشه، الان وظیفش چیه و چه جایگاهی داره؟
بله، همینطور که بیان کردید، با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین در فرمایشات حضرت امام که دیدگاه امام و رهبری در واقع اون سیر حرکتی زن رو در اجتماع ترسیم میکنه، اون هم نه نگاه صرفا سیاسی بلکه نگاه فقهی و عالمانه و جامع، که بانوان جامعه ما معترف هستند که دیدگاه مقام معظم رهبری و حضرت امام یک نگاه مهرامیز و عقلانی هست. دلیل این عرض بنده این هستش که شما در این پنج دهه بعد از انقلاب رو وقتی که رصد میکنید، موفقیت‌های بانوان رو به واضح و وضوح میبینید و این حاکی از اون خط سیریه که در اندیشه حضرت امام و مقام معظم رهبری هست که با نقش آفرینی خودشون چه در قبل از انقلاب، در بعد از انقلاب و در استمرار انقلاب میبینیم که چگونه نقش آفرینی میکنن.
خیلی متشکرم. خب خوشبختانه ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر ابوالفضل اقبالی، دکترای جامعه شناسی و مدیر اندیشکده زوج و فعال در حوزه زنان و خانواده برقرار شده، از حضور اندیشمندشون استفاده بکنیم. درود بر شما آقای اقبالی، خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه شدیم.
به نام خدا و نام سلام دارم خدمت شما و مخاطبین محترمتون، در خدمت هستم.
خیلی سپاسگزارم و خواهش میکنم از شما هم یک تحلیل جامع و کوتاهی در خصوص مطالبات زن و خانواده از مجلس آینده برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
بله، من عرض سلام دارم خدمت کارشناسان محترم حاضر در جلسه و شنوندگان محترمتون. ببینید، آن چیزی که حالا در حوزه زن و خانواده از مجلس آینده میشود انتظار داشت در عرصه‌های مختلف قابل پیگیری است. یکی از مهمترین این عرصه‌ها این هستش که ما باید بریم به سمت حکمرانی خانواده محور و ریل گذاری الگوهایی از حکمرانی که نگاه به خانواده و جایگاهش درش اشراب شده باشه و این اهمیت و ضرورت خانواده رو درک کرده باشه. برای این اتفاق به نوعی آن چیزی که میتوان در دستور کار قرار داد برای تحقق این حکمرانی خانواده محور، بحث پیوست نگاری خانواده در طرح‌ها و اقدامات کلان و سیاستگذاریان کلان، سیاستگذاریهای کلانمون هست.
بله.
تو پیوست خانواده ما چیزی که مد نظر داریم این هستش که طرح‌ها و اقدامات کلان حاکمیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی باید پیوست نگاری خانواده انجام بشه براش، و اینکه آثار و پیامدهای این اقدامات چه به لحاظ مثبت و چه به لحاظ منفی بر روی خانواده و قلمروهای مختلف این نهاد مهم چیست، و اگر آسیب زننده است باید در اون بازنگری بشه، اگر تقویت کننده است باید ازش حمایت بشه و به صلاح آزاده. و بحث پیوست خانواده موضوع بسیار مهمیه که باید نمایندگان مجلس در مجلس آینده این موضوع در دستور کار قرار بدن که این بشود اهرمی برای پیگیری حکمرانی خانواده محور. در حوزه زنان هم من این را عرض بکنم، در حوزه زنان هم ما یک سری قوانین خلاصه ناتمامی داریم، مصوباتی که تقریبا پیش رفتن و به دلایل مختلفی الان مسکوت مونده، از جمله همین بحث لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت و اینها، حالا اسمش تغییر کرده، ولی این به نظر میرسه که باید برگرده به دست کار مجلس. البته خب با نکاتی و اصلاحات و اضافات و کسرهایی باید برگرده رو سهن و انشالله این انجام بشه و این نماینده مجلس باید موضوع رو مجددا پیگیری بکنن انشالله.
بله، متشکرم از توضیح خوب شما. اما از حضور خانم دکتر کبیری عزیز میخوام بپرسم، خانم دکتر اصلا ارتباطی که انتظارات بانوان ایرانی از مجلس آینده خواهد داشت نشانه چیست؟ از نظر یک مشاور خانواده اینو چگونه ارزیابی میفرمایید؟
خانم حسن‌پور عزیز، اگر بخوام وارد این بحث بشیم شاید اول یه مقدمه میخوایم.
بله.
برای این مقدمه میخوام عرض کنم در زمانی که پیامبر ما ظهور کرد در عصر جاهلیت، شما دیدین که با احترام ویژه‌ای که پیغمبر برای بانوان به خصوص حضرت خدیجه سلام الله و حضرت زهرا سلام الله قائل شدن، این نگاه تغییر کرد. عرب جاهلیتی که دختران و زنان رو زنده به گور میکرد، حالا با ازدواج پیغمبر با بانوی مکرمه اسلام حضرت خدیجه سلام الله، ورود زن به عرصه سیاست و اقتصاد برای مردم مشخص شد. حضرت خدیجه سلام الله با دادن تمام اموالشون در راه اسلام و بعد از اون در دهه های بعد در زمان وفات حضرت رسول، دخالت حضرت زهرا تو امور سیاسی بحث ولایت داره، اصلا اول به ما اینو میگه که اسلام اولین قدم بزرگی که برداشته مشارکت زنان بوده و تأثیرگذاری اونها و حتی رسالتشون.
همینطوره.
این بحث خیلی بحث مهمیه که اصلا زنان جامعه ما باید متوجه بشن که چقدر این احترام و کرامت تو اسلام برای اونا قائل شده و اونها نمیتونن خودشون از این صحنه کنار بکشن و خودشون رو در واقع عامل تأثیرگذاری تو بحث انتخابات و مشارکت های همه جانبه، چه اجتماعی چه اقتصادی و سیاسی، نادید بگیرن. فکر میکنم این اولین بحث برای مقدمه باشه. و دوم این که خب همونطور که حاج آقام فرمودن، تقریبا 50% قشر ما رو این زنان و حقوق اونها داره تشکیل میده، و اینکه خب مجلس خیلی میتونه تأثیرگذار باشه برای اینکه بتونه حق و حقوق و در واقع اون مطالبات زنان رو بتونه به شکل صحیح و درستش جامعیت عمل بپوشونه.
بله، متشکرم. آقای اقبالی بزرگوار، از زبان شما بشنویم که چقدر انتظارات بانوان میتونه در اقتدار مجلس آینده مؤثر باشه
و در این خصوص
بله میخوام از زبان شما بشنویم که انتظاراتی که بانوان ایرانی از مجلس آینده خواهند داشت چقدر میتونه به اقتدار و به اون موجودیت در واقع مجلس آینده قوت ببخشه، و اندیشکده چقدر میتونه تو انتقال این انتظارات به مجلس مؤثر باشه؟
بله، ببینید، خب انتظارات بانوان به من به عنوان حالا نیمی از ظرفیت جامعه انتظاراتی است که حتما در مسیر تنظیم مقررات و مصوبات و قوانین پیش رویی که مجلس آینده در دستور کارش خواهد داشت تعدیل های ایجاد میکنه، به دلیل اینکه بالاخره ضرورت هایی رو که جامعه بانوان از منظر خودشون احساس میکنن و درک میکنن، چه نسبت به مسائل خودشون و چه نسبت به مسائل اجتماعی و مسائل کلان جامعه، اینها باعث میشه که اون به نوعی اولویت های نظام قانونگذاری ما به نفع نگرش زنانه و به نفع ادراک های زنانه و بینش های زنانه تعدیل بشه و از این منظر حتی به نظر من بهبود و ارتقا پیدا بکنه. فضای اندیشکده‌ای و اینها هم خب در جهت تصمیم سازی و در مسیر تصمیم سازی درست و یه مقداری اندیشه ورزانه و نخبگانی تر تلاشاش رو میکنه و داره تو این فضا گام برمیداره و سعی میکنه مشاوره هایی رو از منظر نخبگانی و کارشناسی ارائه بده به بدنه قانون گذار و تصمیم گیر کشور که انشالله بتونن تصمیماتی رو اتخاذ بکنن که برای پیشبرد اهداف جامعه انشالله مفید باشه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر خسروی بزرگوار، شما برامون بفرمایید با توجه به حالا اون صحبتایی که داشتیم در خصوص این که حالا حضور زنان محجبه و انقلابی تو همه مشارکت‌های اجتماعی بعد از انقلاب همیشه بوده و در تاریخ هم ثبت شده، حالا می‌خوایم ببینیم انتظارات این زن مسلمان در جهت تمدن‌سازی و تربیتی در عصر امروز چگونه خواهد بود؟
بله، با توجه به اینکه در بحث فلسفه قوانین و مقررات نکته بسیار مهمی هست که قوانین فقط جنبه آمره بودن و الزام آور بودن رو ندارن، بلکه یکی از ظرفیت های ساختارهای قانونی فرهنگ سازی هست. من این مثال خدمت شما عرض بکنم برای اینکه بحث مقدار ملموس‌تر باشه.
بله بفهم.
مثلا مثل بستن کمربند ایمنی، شاید این موضوع خیلی سخت بود که مردم ما کمربند ایمنی رو باید حتما ببندن،
عادت نداشتن،
کار سختی به نظر می رسید، اما از ظرفیت قانون استفاده شد.
بله.
به گونه فرهنگ سازی شد که اگر الان کسی اعلام بکنه که آقا کمربند ایمنی نبندید، همه به این شخصی که میگه کمربند ایمنی نبندید نوع خاصی نگاه میکنن. لذا این نکته‌ای که معمولا مغفول میمانه در بحث‌های قانونی که مهمترین وظیفه مجلس بحث قانونگذاری هست، استفاده از ظرفیت فرهنگسازی در بسترها ساختارهای قانونیه. توی بحث قوانین مجلس که عرض کردم زنان و خانواده بسیار نقش دارن، کسانی که به عنوان مقنن و قانونگذار هستن در نظام و کشور باید از ظرفیت مسائل قانونی و ساختارها استفاده بکنن. من یک نمونه خدمت شما عرض بکنم. مثلا در نظام آموزشی ما تفاوتی که بر مبنای جنسیت دختر و پسر هست، نوع آموزش هم باید متفاوت باشد. نوع مواجه شدن با بانوان در جامعه، بنده تا با توجه به اینکه بیش از حدود یک دهه است، نزدیک به دو دهه است در دانشگاه هستم، یه مثال دیگه خدمتتون عرض بکنم. مثلا اعضای هیئت علمی بانوان ما در دانشگاه دقیقاً همون مطالبه‌ای که از یک هیئت علمی مرد هست به عنوان موظفی در همه رشته‌ها، رشته‌های علوم انسانی و بقیه رشته‌ها، دقیقاً همین موظفی رو از یک هیئت علمی خانم هم می‌خوان. آیا این ساختار قانونی که بر اساس مصوبات و قوانینی که ایجاد شده، این بر اساس اون ساختار جنسیت شکل گرفته؟ یعنی اون نیازهایی که یک زن داره، نیازهایی که یک مرد داره، توانایی که یک مرد داره، توانایی که یک زن داره. لذا اولین نکته اینه کسانی که میخوان در بحث تقنیم و قانونگذاری نقش ایفا بکنن، توجه داشته باشن که فهم درستی از حوزه زن و خانواده داشته باشن. این فهم درست از حوزه زن و خانواده، این پایه و اساس قانونگذاری است در حوزه زنان و خانواده. حالا ان شاء الله در تایم بعد
ادامه. بله، حتما راجع به جزئیاتش هم بیشتر صحبت بدیم.
بفرمایید. خانم دکتر کبیری عزیز، این که فرمودید خب نیمی از جامعه ما رو زنان تشکیل میدن و همینطور در بین حالا نمایندگان مجلس هم بانوان سهمی دارن، اما این که انتظارات بانوان ایرانی از بانوان مجلسی با همدیگر رو اگر بخوایم ارتباط بینشون رو ارزیابی بکنیم، شما چگونه میتونید در این خصوص ما رو راهنمایی بفرمایید؟ آیا داشتن این انتظارات میتونه به قدرت بانوان در جامعه و حتی برآورده شدن این انتظارات کمکی بکنه و مؤثرتر واقع بشه؟
قطعا همینطوره و طبق فرمایشاتی که حاج آقا فرمودن یه مسئله وجود داره، اینه که اگر قرار باشه ما حقوق زنان رو در واقع مطالبه کنیم، اول شناخت صحیح از زن دختر و اینکه من میخوام برگردم به اولین انتظار واقعی که فکر میکنم ما داشته باشیم، اینه که نظام تعلیم تربیت ما یه تغییر اساسی باید بکنه در رابطه با اینکه اصلا طبق زن و دختر این جامعه باید طبق استعدادهای واقعی خودش شناخته بشه. بلایی که فمینیست برام آورد اینه که الان میخوام بیان بگن زن برابر است با مرد، زن چیزی کم از مرد نداره، در صورتی که از ابتدا ما ببینیم طبق نظام تعلیم تربیت قرآن زن و مرد مثل دوتا قهرمانن که هر کدوم حیطه مسابقه خودشون رو توی در واقع زندگی داره، مثل این مونه که من بیام میگم قهرمان المپیک طلای المپیک تو مسابقه شنا بهتره یا دو، خب اصلا اینا قابل قیاس با هم نیستن. پس اولین قدم و اولین مطالبه ما اینه که زنانی که قراره این حقوق رو احقاق کنن باید اول واقعا شناخت درستی نسبت به استعدادها، نیازهای حقیقی، نه نیازهای کاذب زنان داشته باشن تا بعد بتونن این مسیر رو در جریان بندازن. به نظر من اولین بحث نظام تعلیم تربیته که باید اصلاح بشه و باید به شکل درستی این عزت و کرامت به زن مسلمان برگرده و بعد طبق اون سلسله مراتب چیده بشه که بشه این در واقع حقوق رو برای
درستی ارزی به درستی. خیلی متشکرم. خب همونطور که خانم کبیری عزیز فرمودن تو کشور ما قوانین جنسیتی نیست، برخی قوانین خب به صورت ویژه مرتبط با بانوانه که اون جایگاه خاص خودشو داره و نشون میده که در قانون اسلامی به درستی تفکیک جنسیت در واقع لحاظ شده و ارزش‌های بانوان در اون لحاظ شده و در نظر گرفته شده، فقط ویژه بانوان ما قوانینی رو داریم. حالا میخواییم از زبان آقای دکتر اقبالی بزرگوار بشنویم. آقای دکتر، به نظر شما انتظارات و توقعاتی که بانوان ایران دارن از مجلس پیش رو در واقع چقدر مرتبط هست با نیازهای واقعیشون و چقدر میتونه در محقق شدن اون در واقع این واقعی بودنه و به سرانجام رسوندنه مؤثر باشه؟
بیاید ما این مطالبات و انتظارات رو از بدنه اجتماعی بانوان اخذ میکنیم. خب این که واضحه کاملا مبتنی بر نیازهاشون، مبتنی بر ادراک و تشخیصهای درستشون و کاملا حقیقی است. اما یه وقت هست ما مطالبات رو از دل جریانهای سیاسی یا جهتگیریهای خلاصه حزبی و صنفی میگیریم و تو رسانه‌های رو پیگیری میکنیم. معلوم نیست که آیا اینها همشون مبتنی بر به نوعی انتخاب و اولویت های بدنی عمومی زنان باشه. مثل اینکه بالاخره ما در دورانی هم شاهد بودیم که روی کردهایی در مجلس حاکم بود، پیگیری امور زنان و مسائل زنان رو میکرد، اما کاملا متعلق نگرش های فمینیستی بود که واقعا هم منطبق با اولویت ها و نیازهای بانوان سرزمین نبود و صرفا به ساخت های رسانه ای بود که حالا توسط جریان های سیاسی داشت پیگیری میشد. اما اون چیزی که مطالبه بدنه عمومی بانوان، اولا هم نیاز اولویت و کاملا امر حقیقی است که باید پیگیری بشه و اتفاقا باید بر اساس اونها قوانینی تنظیم بشه و به سمت پاسخگویی به این مطالبات مجلس آینده پیش بدهد انشاءالله.
خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما آقای دکتر اقبالی بزرگ.
اگر اجازه به هم بدید من از محضرتون مرخص بشم چون باید وارد جلسه بشم. اگر
یه چند دقیقه دیگه اگر که محبت بکنید ما رو همراهی کنید. خیلی متشکرم. زنده باشید. متشکرم. عزیزان، شما شنونده برنامه تورنج هستید. با توجه به اینکه در ایام انتخابات به سر میبریم، موضوع امروزمون مطالبات زن و خانواده از مجلس آینده است. شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید.
در مدیریت های گوناگون، مشاغل گوناگون اجتماعی دولتی، حضور زنان هیچ محدودیتی نداره. در نمایندگی مجلس، حالا مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها